به نام او که نامش بر زبان هاست، نسیم ذکر او در عمق جان هاست. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. حسب الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر و سلام قولا من رب الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه شما بیننده های عزیز و بزرگوار، همراهان صمیمی شبکه جهانی ولایت. برنامه زمزم احکام رو با افتخار تقدیمتون میکنیم. امروز ساروز ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام هست و به رسم ادب چند بیتی رو تقدیم میکنم. با دوستان فاطمه لطف عمیم داشت، با آنکه نام و شهرت عبدالعظیم داشت. هر کس که پاس بندگی آن حریم داشت، با مهر و عشق و عاطفه عهدی قدیم داشت. عطر بهار وحی و صفای نسیم داشت، یعنی که ره به چشمه فوز عظیم داشت. ساروز ولادت این شخصیت واجب و تکریم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام رو خدمت شما تبریک و شاد باش عرض میکنم، به اتفاق دوستان بسیار عزیزم و کارشناس محترم برنامه در خدمتون هستیم. 3012-03 و دیگر راه های ارتباطی در اختیارتون هست که بتونید سوالات شرعی رو بپرسید و کارشناس محترم و ارزشمند برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور به اونها پاسخ بدن. حاجا سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر عزیزان و خوبان، بینندگان گرامی این برنامه، هر کجای این جهان پهناور که هستی، در عرض سلام و ادب و احترام دارم و در این ماه بسیار پرفضیلت، ماه ربیع الثانی، امیدواریم که انشالله همه ما جزء محبان و موالیان اهل بیت باشیم و دلهامون به نور ایمان و محبت و مودت اهل بیت انشالله روشن باشه.
انشالله. خیلی ممنونم. اجازه بفرمایید شروع کنیم سالها رو. 0916-35-32 گفتن من یک انگشتری خریدم و الان یک سال ازش گذشته، یادم نمیاد که این انگشتر رو پوشیدم یا نه، آیا بهش خمس تعلق میگیره؟
خب اگر سال بهش خورده، از این جهت یقینیست که سال خورده، امروز سال خمسیشه دیگه، و شک داره که مصرف شده یا نه، بله خمس داره.
بله.
چرا؟ برای اینکه قانون خمس این است که سال بخوره به یک چیزی، سال بگذره، اگر انسان یقین داشت که مصرف شده مستثناست. میگیم نمیشه خمس شده، خمس نمیخواد، درست نمیشه، نه یعنی خمس نمیخواد، ولی شما شک دارید که الان این رو من یادم نیست اصلا مصرف کردم یا مصرف نکردم، این خمس داره.
عزیز بیننده با شماره 0912-67-81 به 3012-03 پیامک زدن، گفتن در چند برنامه قبلی فرمودید که آدم‌های وسواسی لازم نیست در حد معمول طهارت رو انجام بدن، یعنی اگر ما از فردی که در حد معمول طهارت رو رعایت میکنه یا خودمون چیزی رو دیدیم که واقعا نجسه، اگر در حد معمول هم انجام ندیم ایراد نداره؟ لطفاً توضیح بدید، من سردرگم شدم.
نه 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 نه، ما چنین نتیجه ای رو نخواستیم بگیریم. حرف ما اون قسمت اولش همینطوره، درسته. حرف ما این بود که شخص وسواسی شخصی است که حالات متعارف نداره.
بله.
حالات نرمال نداره. درسته؟
بله.
یعنی یقینش یقین نیست. یعنی چی؟ یعنی دسته در و دست میگیره باز بکنه میگه این نجسه. این یقین بی خوده، میگه من یقین دارم نجسه. بچه رو بغل میکنه میگه من یقین دارم نجسه. یقین او یقین متعارف نیست. بر این اساس احکام یقین برش بار نمیشه. برعکس آدمای متعارف، مثل همه ما، مثل نوع ما. خب ما اگر یقین کردیم لباسمون نجسه باید چیکار بکنیم؟ باید از او اجتناب بکنیم دیگه. ماها آدمای متعارفیم. یقین متعارف احکام خاص خودشو داره. یعنی وقتی شما یقین کردید که مثلا فرض کنید فرشتون نجسه، خب اجتناب هم میکنید، وظیفه خودتون انجام میدید. ولی وسواسی اگر یقین کردیم فرش نجسه، وسواسی که وسواسش تو چیه؟ تو طهارت و نجاست ها. وسواسی که وسواسش تو طهارت و نجاست، یقین کرد به نجاست یک چیزی، میگیم این یقین یقین معمولی و متعارف نیست، بنابراین نتیجه هم نداره، فایده هم نداره. این مال اونه. پس ماها با آدمای وسواسی کاملا جدا هستیم. حالا اگر بازیشون ابهامی دارند در برداشت از مسئله، بازم اگه میخوان بیشتر توضیح داده بشه سوال بکنن ببینیم که ابهامشون شبهشون کجاست.
به عرض کنم که آقای امیر از گلستان گفتن بعضی معتقدن مثلا اگر قبله 90 درجه کج باشه یا مثلا لاک روی ناخن باشه توی نماز، میگن در وضو اینقدر دقت نکن، خدا قبول میکنه، خدا به نیت و باطن نگاه میکنه نه ظاهر اعمال. ما عجب. چه جوابی بهش بدیم؟
جواب این است که خب اصلا وضو هم نمیگیریم، نماز رو میخونیم دیگه. حالا خدا که اینقدر ریزبین نیست، حالا وضو هم نگرفتی، خدا انشالله قبول میکنه، امیدواریم پروردگار انشالله قبول بکنه. روزه رو میگیریم، یه کوچولو هم یه چیزی مثلا تو روز بخوریم، خدا انشالله کریمه. نه خیلی مهم نیست اینطوره یا نه. احکام احکامند، احکام ریز و درشت ندارن. احکام یعنی مقررات، این مقررات باید انجام بشود، نیت باید درست باشه، ظاهرم باید درست باشه، ظاهر و باطن با همه فرقی نمیکنه. خب خیلی چیزای ما ظاهره، درسته؟ الان این محاسن ظاهره، درسته؟ آی حبیبی محاسن داره. حال ممکنه به بنده بگن شما نمیتونی تیغ بزنی، اصلا با لباس روحانیت نمیاد که. ولی حال بفرمایید که مثلا جناب آقای حبیبی صورتشون رو تیغ بزنن، میگن ظاهر مهم نیستش، که دلت پاک باشه، به نیتت، خدا اینا رو سخت نمیگیره.
اصلا اگر این تفکر باشه هیچ کدوم اعمال دیگه نیاز به انجامش نیست دیگه.
اصلا کردم
طرفی که من حج نمیرم نیت مهمه دیگه.
شما ظاهر شریعت رو اصلا پرتش میکنی کنار. این همون حرفی است که صوفیه میزنن، صوفیه ای که باطلن، صوفیه ای که ائمه باشون مبارزه کردن. ببینید در تاریخ ائمه مطالعه بفرمایید، مخصوصا امام دهم، حضرت امام هادی سلام الله علیه، امام 11، ببینید چه مبارزه‌ای کردن با این فرقه ها. خب اونا همینا میگفتن، الان هم همینطورن، الان صوفی هم همینطورن، به ظاهر شریعت کاری ندارن، که میگن باطن رو بچسب. خب اگر اینجوری باشه پس ما مجازیم خیلی گناهان انجام بدیم دیگه، چرا سخت بگیریم به خودمون؟ این سختگیری ها چیه؟ پس بنابراین اگر لاک روی ناخن باشه میگید اشکال نداره، خب اصلا شخص جنوب غسل هم نکنه، این مثل اینه که غسل نکرده، فرق نمیکنه. وقتی لاک باشه مثل اینه که غسل نکرده، خب از اصلش هم میگیم غسل نکنیم، چه اشکال داره؟ خب ببینید یه حرفی رو میزنیم که دیگه هی باید جلو بریم، هی باید جلو بریم، دیگه نمیتونیم یه جو وایسیم. یه حرفی رو میزنیم که لوازم داره. لوازمش چیه؟ لوازمش این است که ما احکام رو راحت ترک بکنیم، بعدم بگیم نیتت پاک باشه، دلت پاک باشه، خدا عرض میشود کریمه، خدا رحیمه، به این ریزکاری ها کاری نداره ابدا. اگر به این ریزکاری ها کاری نداشت، اینها رو بر ما واجب نمیکرد یا حرام نمیکرد. یه ریزکاری هایی که میگه حرامه، یه ریزکاری هایی میگه واجبه. شخص مسلمان آن است که مقید باشه به انجام فرائض و ترک محرماتی، چه ریز چه درشت.
خیلی ممنونم. آقای حسین از تهران گفتن آیا استبرا حتما باید به همون روشی باشه که توی رساله ها اومده؟ آیا اگه شخصی با روش مشابهی با کمی تفاوت نسبت به آنچه در رساله آمده استبرا بکنه اشکالی داره؟ گفتن آیا استبرا و طهارت گرفتن با دست راست باعث عدم پاکی و طهارت میشه و حالا سوال بعدی که چون ربطی به این سوال نداره مجزا میپرسه.
حالا اینکه با دست راست بخواد تطهیر بکنه نه هیچ اشکال نداره. متأ اینکه گفتن با دست چپ دلیلش این است که دست راست برای کارهای میمون و مبارکه. لذا میگن یمین، به دست راست میگن یمین، یمین از یمنه. دست راست مال کارهای مبارک و پریمن و پای راست هم همینطوره. شما میخواد وارد مسجد بشید با پای راست، ولی میخواد وارد دستشویی بشید با پای چپ. تطهیر دست یعنی پاک کردن خودمون، آب کشیدن خودمون با دست چپ. این از این دست راست اشکال نداره، حرام نیست، تطهیرش هم درسته. و اما سوال اولشون که روش استبرا، بله همین است که در رساله ها اومده. چرا؟ به خاطر اینکه طبق روایات اهل بیت، در روایات ائمه ما اینجور فرمودن، روش رو اینجوری فرمودن طبق روایات. و اگر آقایی بعد از اینکه عرض می‌شود بول کرد استبرا بکنه و خودش آب بکشه بیاد بیرون، این از یک جهاتی راحته. چیه؟ از چه جهاتی راحته؟ از این جهت که اگر رطوبتی از او خارج شد احتمال میده شاید بول باشه، اینجا میگن نه، اینجا راحته، میگن نه این بول نیست. چرا؟ به خاطر اینکه استبرا که کردی انشالله اون مجرای شما تخلیه شده، این بول نیست، نجس هم نیست، لباستون بدنتون پاکه، اگرم وضو گرفته بودید وضوتون هم سر جاش هست.
در ادامه گفتن غسل کردن با دوشهایی که به دوشهای دستی یا متحرک معروفن و انسان دوش رو به هر جایی از بدن میتونه برسونه اشکال داره؟
چه اشکالی داره؟ هیچ مانعی نداره.
بله. عرض کنم که 0917 98 57 گفتن اگر برای آروم کردن نوزاد در نماز کف بزنیم نماز باطل، اگر صدا رو بلند کنیم مثلا الله اکبر بلند بگیم چه؟
دو تا سوال هر دوش هم جداست.
بله.
ببینید بلند گفتن ذکر دو جوره. یه وقت است که شما ذکر رو بلند بگید نه به نیت ذکر، به نیت ذکر نه، مثل این است که بچه مثلا حالا به قول ایشون آروم شدن بچه، یا فرض کنید
هشدار می‌خوایم بدیم،
هشدار هشدار بچه داره میره سمت بخاری، ما می‌بینیم که نمیتونیم، خب حرف عادی که نمیتونیم بزنیم، نماز باطل میشه، میگه آی مواظب باش، خب نماز باطل. میاد به جای آی مواظب باش چی میگه؟ میگه الله اکبر. این الله اکبر ذکر نیست، اگر اینجور باشه نماز باطله. یعنی الله اکبر به ظاهر الله اکبره ولی قصد ذکر نداره، اگر این باشه باطله. اما یه وقت هست نه، واقعا داره ذکر میگه، مدام صدا رو بلندتر میکنه، یعنی بالا بردن صدا به خاطر بچه است نه خود اصل ذکر. این اشکال نداره، ذکر است، به نیت ذکره، مدام صداشو یه مقداری بالاتر میبره. این در مورد این. اما یه وقت هست که یه سوال دیگه
گفتن تو نماز کف بزنه بچه آروم بشه.
اما یه وقت هست ما کف بزنه، صرف کف زدن این مبطل نماز نیست. اما اگر یه جوری باشه که از حالت نمازگذار خارج بشه، این قانون کلیست، هر کاری که ما رو از حالت نمازگذار خارج بکنه، مثلا یکی در قیامش که ایستاده مرتب پاشو این ور اونور میکنه، یعنی یه کسی که نگاه بکنه چی میگه؟ میگه داره ورزش میکنه، داره ورزش میکنه دیگه.
بله.
نرمشه مثلا، این نماز نیست، این باطل میکنه. اما اگر کف زدن مثلا حالا یکی دو بار دستشو به هم زده که این بچه مثلا متوجه بشه، فرض کن مثلا جذب این صدا بشه، صداش بخوابه، این نماز باطل نمیکنه. ولی مرتب بخواد این کارو بکنه، به این میگن فعل کثیر، یعنی کار زیاد. کار زیاد اگر ادامه پیدا بکنه حالت نمازگذار از انسان میگیره، اون وقت نمازش باطل میشه.
تو اون حالت اول نیت خب بر ذکر که قطعا نیست، اگر الله اکبر رو در جای خودش نگه، یعنی یه جایی فقط برای اینکه بچه رو ساکت کنه.
اب نداره لازم نیست، شما وسط حمدم میتونید الله اکبر رو بگید. ذکر همه جای نماز جایزه، حتی وسط حمد هیچ اشکال نداره.
درست. محمد آغاز انگلیس پیام فرستاد برام، گفتن اگر شخصی بلیت بخت آزمایی برنده بشه و با پول اون خونه ای بخره، آیا در اون خونه میشه نماز خوند؟
بفرمایید که کسب حرام، بلیت بخت آزمایی حرام و یک نوع قماره. حالا من عرض میکنم چرا قماره. قمار یعنی شانس، معناش این است که از بازنده ها پول گرفتن، اونایی که باختن پول گرفتن دادن به ایشون که تو این قرعه کشی برنده شده و این حرام، این نوعی قمار است، شرط بندیه. این پول رو ایشون مالک نشده، این پول رو مالک نشده، رفته خونه خریده، در واقع خونه رو با پول حرام که خریده، یعنی با پولی که مالکش نبوده، پولی را که به اون فروشنده داده مالک نبوده و این برای نمازش اشکال ایجاد میکنه. مالک پول نبوده.
عزیزان بیننده، همچنان برنامه زمزم احکام را از شبکه جهانی ولایت تقدیم نگاه‌های مهربان شما خوبان می‌کنیم. روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت ایران اسلامی میتونید پاسخ به سوال‌های شرعی رو از زبان حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور کارشناس محترم برنامه ببینید و بشنوید. بارها گفتم به سایت هم میتونید سری بزنید، اونجا پاسخ بسیاری از سوالات در برنامه قبلی موجود هست، به راحتی میتونید دریافت بکنید، ضمن اینکه آشنای بیشتری با شبکه و برنامه‌های مختلفون میتونید پیدا بکنید. عرض کنم که 0996009 گفتن من شنیدم مرحوم سید علی قاضی رحمت الله علیه با نصف پارچه آب و یک تکه پارچه غسل میکردن، آیا همین که پارچه را در داخل آب فرو کنیم و به بدن بکشیم کفایت میکنه؟ آیا جاری شدن آب شرط نیست؟ آیا غسلی به نام غسل جنابت احتیاطی ببخشید وجود شرعی داره؟ یعنی شخصی شک داره که جنوب شده نه میتونه احتیاطی و به این نیت غسل بکنه؟ دو تا سال شده.
بله، این که کسی میتونه غسل احتیاطی بکنه حتما همینطوره، و اگر شک داشته باشه که جنوبه یا جنوب نیست، برای اینکه میخواد خیالش راحت بشه دیگه دغدغه نداشته باشه، خب میگه غسل میکنه. ولی این غسل غسل جنابت واقعی نیست، این غسل جنابت احتیاطیه. ثمرش هم اینه که بعد از اینکه غسل کرد با این نماز نمیتونه بخونه، چون معلوم نیست واقعا جنوب بوده که. بنابراین حتما باید بعد از غسل جنابت احتیاطی وضو بگیرد، هیچ مانعی نداره. اما اینکه آیا میشود واقعا با یه مقدار آب کم غسل کرد؟ بله میشه. فرق وضو و غسل همینه، در وضو آب باید جاری بشه، یعنی آب رو وقتی میریزید این آب باید همینطور جریان داشته باشه بره پایین، ولی در غسل خیس شدن بدن کافیه.
درست.
یعنی حتی یه ابری رو، حالا ایشون مثال پارچه زده، یه ابری رو شما یه ابری رو پراب بکنید و بر بدن خودتون بکشید، خیس میکنه بدن را، همین مقدار کافیه. ولو آب کم باشه جریان پیدا کردن آب در غسل لازم نیست.
بله، حالا چون سوالات متعددی هست چون استاد وحیدپور در خصوص نماز آیات، حالا با توجه به زلزله هایی که مکرر در نقاط مختلف کشور عزیزمون اومده، یه توضیحات کلی اگر بفهمید که نماز آیات بر چه کسانی واجب میشه، حتما با تو منطقه حضور داشته باشن یا مطلع بشن حتما، به چه صورتی هست؟
دو سه تا نکته مهم در نماز آیات هست. یک نکتهش این است که معمولا وقتی زلزله میاد برخی اصلا متوجه نمیشن.
بله.
شاید در همین زلزله یه دو سه روز قبل که اواخر شب این زلزله آمد، خب در خود اون مناطقی که اصل زلزله بود شاید بسیاری مثلا متوجه شدن، اما در مناطق دورتر بعضی متوجه نشدن. مثلا در قم این زلزله احساس شد، ما احساس کردیم،
اما من احساس نکردم.
ولی شما احساس نکردید، بعضی دیگه به ما گفتن احساس نکردیم. خود این یه نکته مهمه،
مثلا توی ماشین بودن یا حالا جایی بودن که
بله بله، این خودش یه نکته است، این یه مسئله است. کسانی که در اون منطقه‌ای که زلزله آمده فهمیدند، نماز آیات برایشون واجب. این یه نکته. کسانی که نفهمیدن اونا وظیفه‌شون چیه؟ اونها اگر بلافاصله متوجه شدن، من مثال بزنم، بلافاصله یعنی چی؟ یعنی اینکه همون وقت تلویزیون رو باز کردید، تلویزیون داره میگه که مثلا در قم هم زلزله اومده، خب این فهمید الان، این نمازشو بخونند. اما یه وقت است که اون شخص مکلف متوجه نشده، شبم بوده مثلا خوابیده، فردا صبح مثلا رفته سر کار گفتن دیشب زلزله اومد، میگه من نفهمیدم. به فتوای سه نفر از آقایون این دیگه نماز آیات برش واجب نیست. چرا؟ به خاطر اینکه موقع زلزله که نفهمید،
بعدش
هم نفهمید، با یک فاصله طولانی فهمید. حضرت آیت الله سیستانی، حضرت آیت الله مکارم و مقام معظم رهبری میفرمان اگر موقع زلزله نفهمیدید و فاصله بعدش هم نفهمیدید، بعد دیگه طول کشید مدتی، بعد دیگه نماز آیات واجب نیست. ولی اشتباه نشه، ولی بقیه آقایون مراجع میفرمان حتی اگر بعداً متوجه بشوند نماز آیات را بخواند به نیت ما فی الذمه، یعنی ادایی یا قضایی نیت نکنه، به نیت ما فی الذمه این نماز رو بخواند. این یه مسئله. مسئله دومی که زیاد سوال میکنن پس لرزه هاست.
درست.
خیلی سوال میکنن این رو. خب شما ببینید یه زلزله اومده، بعدش مثلا اخبار اعلام میکند که 38 مثلا 60 نمیدونم چقدر پس لرزه اومده. پس لرزه اسمیست که اون مؤسسه ژئوفیزیک روی میگذاره. پس لرزه یعنی این که زلزله اصلی مثلا فلان ساعت اومد، بعد از اون این پس لرزه است. و الا پس لرزه هم
همون زلزله است.
همون زلزله است. اینو باید بدونید.
فقط ریشترش بالا پایین.
بله بله بله. ریشترش پایین تر مثلا فرض کنید. این نکته. پس این زلزله است. ولی این پس لرزه ها بسیاریش قابل احساس نیست. یعنی فقط اون دستگاه ثبت میکنه.
درست.
این ملاک نیست. دستگاه ثبت کرده ملاک نیست. چون مکلفین خودشون احساس نکرده. اونا نداره. اونا نماز نداره. اما اونایی که احساس میشه باز دو جوره. یه وقت احساس میشه با فاصله، یعنی چی؟ یه پس لرزه ای آمده احساس شده، بعد از نیم ساعت یه ساعت دوباره یه پس لرزه دیگه. خب هر کدوم یه نماز داره، جدا جداست. اما اگر پس لرزه ای باشه که متصل، مثلا فرض کن 10 تا پس لرزه، یه اصلا فاصله بینش نیفتاده، پس لرزه پس لرزه پس فاصله نیفتاده، اینایی که فاصله بینشون نیفتاده باشه، اینا یه دونه حساب میشه و یه دونه نماز آیات داره.
بعد همین الان زلزله اومده، مثلا من نیم ساعت بعدش میخوام نماز بخونم، اینو ادا باید بخونم؟
نه،
همون بازم
محفظمه؟
کلن محفظمه.
اصلا نماز آیات را هر وقت کسی خون، حالا چه زود بخونه چه دیر بخونه، محفظمه نیت بکنه، یعنی نیت ادایی و قضایی نکنه.
بعد برای خسوف و کسوف اونجا نیت ادا و قضا داره، چون تمام میشه بعد از
اونجا، چون وقت خاص داره. شما وقتی میخوای نماز رو بخونی میبینی هنوز خورشید خب گرفته دیگه، حالا تا میخواد واز بشه ما
فرصت داریم
نماز رو بخونیم، اونجا ادایی میخونی.
درست.
ولی اگر نه دیگه باز شد بعدش دیگه میشه قضا یا ماه گرفتگی. وقتی باز شد به حالت عادی در اومد، اگر کسی خواست بخونه، وقتی قضاست.
حالا من بعضیا رو دیدم برای بحث نماز آیات شک دارن که باید بخونن، اینا میگن برای اینکه خیالم راحت تر بشه میخونیم نماز آیات، مشکلی نداره،
خیلی
احتیاطی.
خیلی کار خوبیه، انسان تو اینجور موارد احتیاط بکنه. حالا بعضی میگن که شک داریم ما نهار خوردیم یا نخوردیم، یه بار دیگه بشینیم بخوریم. حالا شوخیه. خب چطور درباره دینمون ما این کارو نکنیم؟ شک داریم که مثلا ما نماز آیات رو خوندیم نخوندیم، مثلا به گردنمون هست نیست. اینجور موارد خوبه که آدم خیالش راحت بکنه. نماز آیات واقعا چقدر طول میکشه؟ 2 دقیقه. یه نماز آیات 2 دقیقه طول میکشه. حالا بخونه. اینو میگن نماز آیات احتیاطی.
بالاخره همه نماز عرض ارادت به ساعت مقدس خداوند، هر چی بیشتر
بندگیه.
خیلی ممنونم. عرض کنم که سرکار خانم احمدی از آلمان گفتن خواستم بگم من نظری دارم که هر روز باید 2 رکعت نماز و بعدش تسبیح صلوات بگم. منظورشون یه دور فکر کنم تسبیح صلوات.
بله.
وقتی من در روزهای عادت ماهانه هستم میتونم از کسی بخوام به جای من نماز و تسبیح صلوات رو انجام بده یا خیر؟
نه، کسی به جای آدم زنده نمیتونه نماز بخونه یا روزه بگیره. تا زمانی که ما زنده هستیم نماز چه واجب چه مستحب فرق نمیکنه، چه واجب چه مستحب، کسی به جای ما نمیتونه بخونه. پس بنابراین در اون ایامی که ایام ماهانه است، اون نماز از ایشون ساقطه. درسته؟
بله.
ولی اون ذکر صلواتشون که مشکل نداره که، 100 تا صلوات بفرستن. وقت اون نمازها رو که روزی 2 رکعته، این نمازها رو که الان معذورن، اینا رو بعدن بخونن، بعدن به جا میارن. مثلا فرض کن 5 تا 6 تا، 6 روز دیگه میشه 6 تا 2 رکعتی، اونا رو بعدن به جا بیارن.
بیننده عزیز با شماره 0935-1820 گفتن کسی که کنترل ادرار نداره و هر روز ریزش بول ناخواسته داره، واسه طهارت چه کار بکنه؟
برای طهارت یا برای نماز؟ برای طهارت موقعی که نمازشو خونده، الان نماز نمیخواد بخونه، او هیچ. برای طهارت ممکنه فرض بفرمایید همون کیسه‌ای که دارن، تجهیزات پزشکی، اون کیسه‌ای که دارن، همون کیسه رو وصل میکنه و مقداری از بدن در هر صورت نجسه، شاید لباسش هم اصلا نجس نباشه، چون این کیسه هست، این کیسه نجسه، یعنی این شخص حامل یک نجاستی است، اما لباسش نجس نیست. این مال موقعی که نماز نمیخواد بخونه. حالا میخواد نماز بخونه، وقتی میخواد نماز بخونه، اگر امکان داره اون کیسه رو عوض کنه، یه کیسه جدیدی بگذاره، اگر امکان داره پاک باشه، بدن رو هم آب بکشه، وضورم بگیره، نماز را بخواند، اون وقت برای نماز بعدی دوباره وضو بگیره. یعنی برای نماز ظهر وضو گرفته، برای نماز عصر هم وضو بگیره، برای مغرب وضو بگیره، برای شام وضو بگیره، همین مقدار
باشه. خیلی ممنونم جناب استاد وحیدپور عزیز. یه سوالی پرسیدن، حالا با ترجمه که در مورد زلزله و نماز آیات هم صحبت کردیم، گفتن اگر کسی در لحظه‌ای که زلزله میاد محتلم باشه و خب بلافاصله بعد از اینکه متوجه شد بعد نماز رو بخونه، چه اولویت با اینه که با تیمم نماز رو بخونه یا نه، سر سب غسل رو انجام بده؟
نه، غسل جنابت رو انجام بده و نماز آیاتش رو به نیت محافظ ذمه بخونه.
بله. یه فرصتی رو از دوستان عزیزم در اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم با ادامه برنامه زمزم احکام در خدمتون خواهیم بود و پاسخهای حضرت استاد وحیدپور به سوالات شرعی شما گرامیان.
حضرت علی علیه السلام می فرمایند کسی که نهان خود را اصلاح کند خدا آشکار او را نیکو گرداند، و کسی که برای دین خود کار کند خدا دنیای او را کفایت فرماید، و کسی که میان خود و خدا را نیکو گرداند خدا میان او و مردم را اصلاح خواهد کرد.
بله، اینم کلام زیبایی از امیر بیان آقا و مولامون امام علی علیه السلام، انشاءالله که چراغ هدایتی باشه در مسیر زندگی همه ما. جناب استاد تلفن ها آماده است، اجازه
فرمایید. بله.
ابتدا از کانادا سرکار خانم اسماعیلی، سلام و عرض ادب و احترام، به برنامه خودتون خوش آمدید.
سلام عرض میکنم به شما و آقای رشید وحیدپور.
سلام و رحمت الله.
سلامت باشید. من دو تا سوال دارم که به سختی هم تونستم بگیرم اینجا را. دو تا سوال دارم. یکی این که در نماز واجب من سوره بلندی مثل فتح و یاسین میخونم، اشکالی نداره که رکعت اول میخونم، رکعت دوم خداوند رو میخونم، و بعد برای این که بخوام سوره فصلت رو بخونم نخوندم، ببینم برای سجده واجب آیا میتونم در نماز واجب بخونم که بعدا سجده رو انجام بدم یا نه. یه سوال دیگه هم اینه که آیا وقتی سه تا سلام رو ما میدیم دیگه نماز تموم میشه، ما میتونیم بلا فاصله بدونه که سرمون از قبله برگردیم نماز بعدی رو شروع کنیم که واجب هر دو هستش، یا اینکه سر رو بعد از قبله برگردیم؟ چون من دیدم بعضی وقتا بعضی سر نماز جماعت سر رو از قبله برمیگردن سپس الله اکبر میگن، بعضی اصلا این کارا نمیکنن، آیا کدومش درسته؟ خیلی ممنونم.
زنده باشید سرکار خانم اسماعیلی، از شما التماس دعا داریم. با تو خداحافظ.
ما هم همینجا، خدا نگهدار.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون. ارتباط بعدی از تهران هست. سرکار خانم قهرمانی، سلام و عرض ادب و احترام، آماده هستیم سوال از تالی رو بشنویم. خانم قهرمانی اگر صدای بنده رو میشنوید، از سلام و ادب دارم خدمتتون، سوالات رو مطرح بفرمایید تا پاسخ حضرت استاد وحیدپور رو بشنویم. سلام علیکم و رحمت الله.
و جناب آقای حبیبی.
و علیک سلام رحمت الله.
که اگر یه دختر پسر شیری مثلا متوجه نشن بخوان با هم دیگه ازدواج کنن، ندونسته باشن که اینا خواهر برادر شیری هن، حکمش چیه؟ بعد از اون میخواستم ببینم که پدر اون پسر به این دختر محرم هست یا نه.
بله.
بعد اگر اون پسر ازدواج کرد با کس دیگه ای ازدواج کرد، پسر اون آیا به این دختر باز محرم میشه یا نه؟
بله، انشالله استاد پاسخ بینم. خانم قهرمانی با شما خداحافظی میکنیم و التماس دعا داریم از شما. تلفن بعدیمون ببینم از کجا هست، از لرستان. سرکار خانم کاووسی، سلام و عرض ادب و احترام، سوالاتو مطرح بفرمایید.
من شما و استاد وحیدپور سلام عرض
میکنم. علیکم سلام و رحمت الله.
سلامت باشید، در خدمتتون هستم.
راستش می‌خواستم ببینم اگه مثلا در گذشته غیبت کسی رو کرده باشه، مثلا چند سال پیش، می‌خواستم ببینم توبه کنی کافیه یا اینکه باید حلالیت بگیری. من خودم این سوال رو از چند نفر پرسیدم، بعضی گفتن اینکه توبه کنی کافیه، بعضی دیگه میگن باید حلالیت بگیری. می‌خواستم ببینم مثلا تصفیه.
ان شاءالله استاد پاسخ میدن. خیلی ممنونم از اینکه ارتباط داشتید با برنامه. با شما خداحافظی می‌کنیم و از شما التماس دعا داریم. یه تلفن دیگه هم داریم از سرکار خانم فرخی از کرمان. خانم فرخی سلام و عرض ادب و احترام. سرکار خانم فرخی سلام، آماده هستیم سوال حضرت عالی رو بشنویم از کرمان. خب فکر کنم صدای بنده رو نمیشنون خانم کرمان. خب فعلا پاسخ این صدا تلفن از زبان از استاد وحیدپور بشنویم. خانم اسماعیلی از کانادا گفتن توی رکعت اول سوره بلند میخونن، آیا این ایراد داره؟ خیر، بعد اگر سوره های سجده داره بخونن چیکار باید بکنن؟
سوره بلند هیچ اشکال نداره در نماز، در احکام هم اومده، در فتاوا هم اومده. حالا ایشون که میفرمان سوره بلند، سوره بلند هم نسبیه، بعضی از سوره های طولانی در قرآن خیلی طولانی، مثلا سوره بقره 286 آیه است، خیلی طولانیه. حالا بعضی سوره هم که میگیم طولانیه نسبت به سوره کوثر طولانیه، مثلا سوره نبه فرض کن، مثال میزنیم سوره یاسین،
سوره شمس
ایناست. ولی در این حال سوره قرآن هر چی که طولانی هم باشه لطمه به نماز نمیزنه و هیچ ایرادی نداره. مال این سوره سجده دار در نماز ممنوعه، چون شما وقتی سوره سجده دار میخونید باید سجده کنید، در حالی که نمیتونید اون وقت برید سجده بکنید که هنوز دارید حمد و سوره میخونید. بنابراین سوره سجده دار که سجده واجب داره در نماز قابل قرائت نیست، نباید این کار رو،
یعنی حتی اگر اون آیه شو نخونیم،
بله اگه آیه رو نخونیم که اصلا باطل
داره که نمیشه اصلا،
چون عمدن کمش کردی، اگرم بخونی باید سجده کنی، نمیشه. پس بنابراین این 4 تا سوره سجده دار رو در نماز بعد از هم ما اجازه نداریم بخونیم.
درست.
بله، یه وقتی است که آدم خودش نمیخونه ولی گرفتار میشه. حالا چه جوری؟ مثلا بذارید من مثال بزنم. فرض کن شما مکه مشرف شدید یا مدینه، رفتید تو مسجد الحرام، مسجد نبی، نماز دارید میخونید و بعضی وقتا امام جماعتشون، اونا امام جماعت اهل سنت میخونن، سوره سجده دارم میخونن، حالا طبق مثلا احکام خودشونه، حتما طبق فقه خودشون میخونن، خب ما گوش میکنیم. خب اگر خواستیم سجده بکنیم چیکار بکنیم؟ تو نمازیم. خب تو نماز که من نمیتونم سجده بکنم، اونجا شما ناچارید با اشاره سجده کنید تو نماز خودتون هم نخوندید، نمازتون باطل نیست، به وظیفه سجده عمل میکنید. چجوری؟ با اشاره سجده میکنید، سجده واجب قرآن رو، بعد نمازتون ادامه میدید، بعد که نمازتون تمام شد اون وقت دوباره سجده واقعی روی مهر سجده قرآنتون انجام میدید. ولی اگر خودتون بخواید سوره سجده دار بخونید، نه، چنین امکانی وجود نداره.
بله. بعد از ذکر سلام گفتن آیا نماز تمام میشه؟ یعنی میشه بلافاصله نماز دیگری مثلا شروع کرد؟ میشه از قبله رو برگردون یا خیر؟
شما وقتی سلام واجب رو دادید، بخواهید یا نخواهید از نماز خارج شدید.
بله.
ولو اینکه من اینجوری بگم، ولو اینکه میگید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، میشه.
هیچ حرکت فیزیکی نداره،
هیچ فایده نداره. یعنی این شخص دیگه از نماز خارج شده، ولو اینکه سر رو از قبله از میشود که منحرف نکرده، ولی اون که با بغل دستیش حرف نزده، کاری که نماز رو باطل بکنه انجام نداده، ولی نماز نیست، تمام شد.
سلام سوم که گفتیم،
سلام واجب رو که داد، سلام واجب رو که داد، دیگه از نماز خارج شده. اصلا سر رو اینور بکنه یا نه، به قول ایشون گفتن بعضیا سر رو اینور اینور میکنه، نه خیر، اصلا اینا هیچ نیازی ندارد. سلام که دادی تمامه، دیگه در حال نماز نیستید، میخواد حرف بزنید، میخواد سر تکون بدید، میخواد هر چی، یه فرقی به حال نمازگزار نداره.
بله. خانم قهرمانی از تهران، حالا گفتن یه دختر پسر شیری متوجه نشن بخوان ازدواج کنن، ندونن، این به چه صورتی امکانش هست؟
متاسفانه اخیراً همین سوال رو از ما، یعنی اتفاق افتاده بود که سوال کردن که برادر خواهری رضایی بودن، یا حالا رضایی نه، ممکنه برادر خواهر ناتنی بودن، از دو تا زن، بابا دو تا زن داشته. این هوا مثلا گاهی اینجوری میشه، یه خانم گرفته یه جای، یه خانم گرفته یه جای دیگه، اصلا اینا خبر ندارن که از این بچه داره، از اونم بچه داره. اتفاق روزگار یه دفعه میبینی که این دختر پسر با هم ازدواج کردن. این دو تا حالت داره، یه وقت است که جاهل به حکمن، نه جاهل به موضوع، یعنی موضوع رو میدونه، میدونه اینا خواهر برادر رضایی ان، مسئله شرعیشو نمیدونه. اینه، اگر اینجوری باشه خب گناه کردن. چرا؟ چون بعد حکم رو یاد میگرفتن، مسئله شرعی بلد نبودن، به گناه افتادن. ولی تا وقتی که متوجه شدن که ازدواج برادر و خواهر شیری حرام است باید جدا بشن، حتی اگر بچه هم داشته باشن باید جدا بشن. و ما هم اگر بدانیم که اینها جاهل به حکمن، باید چکار بکنیم؟ باید یادشون بدیم، ارشاد بکنیم. ایمان یه وقت نه، حکم رو بلدن، جاهل به موضوع هن. یعنی خبر ندارن برادر خواهر رضایی هن، جاهل به موضوع هن. اینجا گناهی مرتکب نشدن، چون خبر ندارن از این که اینا برادر خواهرن. اونم باز هر وقت فهمیدن، یکی بهشون میگه که شما اگه نمیدونید، شما خواهر و برادرید، از یه زن شیر خوردید، فوری باید از هم جدا بشن، اگرم بچه دارن بچه‌شون حلال زاده است، بچه‌شون مشکلی نداره. خب این از این.
بعد گفتم پدر اون پسر به این دختر محرم یا خیر، حالا
یا برعکس،
حالت دیگه برعکس.
خب ببینید این قاعده شو من بگم، حالا به قول شما پدر اون دختر یا پدر اون پسر، ببینیم چه جوری میشه. ببینید قاعده‌اش این است که هر بچه‌ای رو خانواده برد در اونجا شیر بهش داد، این عضو اون خانواده میشه.
بله.
حالا اگر دختر برده تو این خونه، خب دختر برده تو این خونه، پدر دختر کیه؟ پدر واقعیش. پدر دختر مال یه خونه دیگه است. دختر اومده تو خونه من، مثلا فرض کن همسر من به این بچه شیر داده، من میشم پدر رضایی، به این دختر محرم هستم، درسته؟ به این دختر محرمم، درست؟ حالا اگر پسر آمد تو خانه،
بله،
یه پسری رو من آوردم، همسر من این پسر رو شیر داد، خب این پسر با دختر من میشه برادر خواهر، میشن محرم. حالا پدر اون پسر چی کار است؟ پدر اون پسر کجاست؟ تو یه خانه دیگه است، خب یه خانواده دیگه است. پدر اون پسر به دختر من محرم نیست. چرا؟ قانونش این است که خانواده‌ای که بچه‌شون اومده تو خونه ما شیر بخوره، اون خانواده از نظر محرمیت هیچ محرمیتی پیدا نمی‌کنن. فقط کی محرمیت پیدا می‌کنه؟ اون بچه هست که محرم میشه. برادراش چی؟ نخیر. مادرش چی؟ نخیر. پدرش چی؟ نخیر. فقط خود اون بچه است.
بله. حالا گفتن اگر این پسر بره ازدواج بکنه با یه کس دیگه ای، بعد بچه‌شون به این دختر داد، عمه‌شون میشه زادن.
عمه‌ش میشه دیگه، میشه عمه رضایی دیگه. الان فکر کنم جواب رو دادم دیگه.
بله.
ببینید الان جواب رو دادم. این پسر وقتی اومد تو خونه من و همسر من شیر داد بهش، میشه پسر من. دختر من با او کی میشه؟ میشه خواهرش. حالا این پسری که شیر خورده بزرگ شد، رفت ازدواج کرد، بچه دار شد، پسردار شد. خب پسردار که شد، وقت اون دختره که همشیر باهاش بوده میشه کی؟
عمه اون بچه.
عمه اون بچه میشه. میشه عمه رضایی.
رضایی میشه. بله.
محرم.
خیلی ممنونم. یه تلفن دیگه هم داشتیم، خانم کاووسی از لرستان که گفتن در گذشته حالا غیبت کسی رو کردن، آیا این که توبه بکنن صرفا کافیه، حتما با حلالیت بتنن؟
نه، غیبت حق الله و توبه کافیست. یعنی همین که توبه بکند کافیه. بله، در حق اون شخصی که ما پشت سرش غیبت کردیم دعا بکنیم، قرآن بخونیم، استغفار بکنیم، ولی نیاز به حلالیت طلبیدن نیست. و چه بسا حلالیت طلبیدن مفسده داره. شما میرید بهش میگید که من غیبت کردم، میگه خب چه غیبت کردی؟ بگو ببینم چی گفتی. دوباره یک نزاع ایجاد میشه و نیازی هم به این که ما اصلا به او مراجعه کنیم وجود نداره. توبه بکنیم، انشالله کافیه.
بیننده عزیزی گفتن اگر کسی به شوخی دروغ بگه، آیا گناهی بر او مترتب هست یا خیر؟
مثلا تعریف دروغ بگیم. دروغ یعنی چی؟ دروغ یعنی این که انسان خبر از یک واقعیتی میده که اتفاق نیفتاده است.
بله.
مثلا مثال، من میگم که به عنوان مثال میگم آقای حبیبی ظهر، امروز ظهر زلزله آمد، دارم خبر میدم از یک واقعیت که اتفاق نیفته، این میگن دروغ، درسته؟
بله.
خب کسی که شوخی میکنه واقعا خبر از یه واقعیت میده؟ نه، خودش داره میگه، میگه من قصد ندارم. کسی که شوخی میکنه یعنی قصد خبر دادن از یک واقعیتی را ندارد. پس بنابراین کسی که شوخی میکنه در حقیقت دروغ نمیگه، از تعریف دروغ خارجه. پس اون گناهی که ما درباره دروغ میگیم شامل حال این نمیشه، شوخی کرده، ولی داره. ولی وارد مسائل اخلاقی میشیم، مثلا شرعیش تمام شد، از نظر شرعی دروغ محسوب نمیشود. ولی وقتی وارد وادی اخلاق میشیم، میگیم از نظر اخلاقی خوب نیست.
بله.
خوب نیست. اگر میخواد مؤمن واقعا مؤمن باشه، دروغ را چه به صورت جدی چه به صورت
شوخی
ترک بکنه. این دیگه مال کمال انسانه، مال کماله. و الا روز قیامت چوبش نمیزنن، ولی اون درجات کمالش کسر میشه، کم میشه.
0910-8216 گفتن کسی که تسلسل ادرار داره، مسجد رفتنش و به جماعت اقتدا کردنش چه شرایطی داره؟
مسجد رفتنش که اشکال نداره با امکانات امروزه، توضیح هم دادم.
بله.
چون امروزه این تجهیزات پزشکی کار آسون کرده، کیسه مخصوص داره، کیسه مخصوص رو متصل میکنه. حتی عرض کردم لباسش هم نجس نمیشه، چه رسد به فرش مسجد، نه اشکالی نداره، چون باعث نجس کردن مسجد نمیشه. بنابراین مسجد رفتنش مانعی نداره. منتها حضور در جماعت شاهای حبیبی دو صورت داره. یه وقت اگر خونه نماز بخونه، به خاطر اینکه دیگه تا مسجد نمیره و نماز فرادا رو ممکنه خیلی کوتاه‌تر بخواند و واجبات رو فقط انجام بده، بتواند با بدن پاک و با عرض می شود که یک فرصت کوتاهی که در این فرصت بول از او خارج نشود نماز رو بخونه، یعنی یه نماز به قول معروف درست حسابی میتونه بخونه. ولی همین آدم ممکنه تا بره مسجد و نماز جماعت و بین دو نماز فاصله و اینها، همون نمازی که میتونست بدون بیرون آمدن بول بخواند، اونجا مجبور میشه که نمازی بخواند که در بین نماز بول از او خارج میشه. خود کدوم اولویت داره؟ قطعاً اولویت با اون نمازی است که در بین نماز از او بولی خارج نشود. اگر اینجوریه، همون تو خونه نمازشو بخونه، به واجبات هم اکتفا بکنه که نمازش درست باشه.
بله. از بیننده پرسیدن شک در تلفظ کلمات چه در قرائت حمد و سوره و چه در غیر از اون، به چه صورت هست مثلا در تکبیرت الاحرام؟
خب کی شک بکنه؟ مهم اینه. اگر شک بعد از محل اعتنا نکنه. یعنی چی؟ شک بعد از محل یعنی چی؟ یعنی که الان داره سوره قل هو الله میخونه، تازه شک کرده که من اهدنا الصراط المستقیم رو درست گفتم یا نه. بابا ول کن، گذشتون. اینو میگن عبور از محل، گذشتن از محل. چرا؟ اهدنا الصراط المستقیم مال کجا بود؟ تو سوره هم بود. الان کجایی؟ تو سوره قل هو الله. نباید اعتنا بکنه. الان داره حمد میخونه. خب یه مثال دیگه، الان داره حمد میخونه، شک میکنه که الله اکبر اینو من درست گفتم یا درست نگفتم. بابا ول کن دیگه، چون وارد سوره حمد شدی، محلش گذشته. پس اگر از محل گذشته شک رو اعتنا نکنن. ولی نه، هنوز وارد حمد نشده، هنوز بسم الله هم نگفته، شک میکند که آیا تکبیرات الاحرامش رو درست گفت یا نگفت. اینجا باید یه بار دیگه صحیح بگه. چرا؟ چون هنوز وارد سوره حمد نشدی. خب بگو دیگه، این که تو محلی هنوز یه بندر.
بله. عرض کنم که جناب آقای حسین از تهران دو تا سوال پرسیدن، یکم طولانی من بخونم، جدا هم هست تا سوالشون. گفتن اگر شخصی بخواد جایی بره که اگه از وطن اولش که در اون به دنیا اومده محاسبه کنه تا اون مکان، نمازش کامله، ولی اگه از وطن دومش که محل زندگیشه حساب بکنه، نمازش شکسته میشه. باید توی اون محل چه جوری نماز بخونه؟
بستگی داره. خب از کجا شروع کرد ایشون؟ نگو مبدأش کجاست.
بله.
از کجا شروع کرده؟ از کجا داره میره مسافرت؟ مبدأ مهمه. اگر از وطن اولش میره به اونجا، ایشون میگه چی؟ میگه مساوات شرعی نیست.
گفتن نمازش کامل. خب، اگر از وطن اولش
کامل دیگه، خودش داره میگه کامل.
پس خب، اگه مبدأ کجا باشه مهمه.
بله. منتها یه من احتمال میدم و اون این است که شما جناب عالی ممکنه دو تا وطن داشته باشید و سفری که میخواد برید از هر دو وطن عبور میکنید. از هر دو وطن عبور میکنید. درست شد؟ مثلا مثال میزنم. فرض کنید، حالا من به این صورت نشون میدم، فرض کنید که این وطن دومتونه، وطن دومتونه، میخواد مسافرت کنید به اینجا، درست؟ از اینجا به اینجا میخواد مسافرت کنید. از وطن دوم اگر برید تا اینجا 30 کیلومتره و برگشت 30 کیلومتر، میشه مسافت شرعی، نماز شکسته است. منتها یه چیزی که هست، وقتی میخواد برید به اون مقصد، این وطن اولی، وطن اولی کدوم؟ زادگاهتون. وطن اولی سر راهتونه، درست شد؟
بس.
اینجا یه معمای پیش میاد و اون چیه؟ این است که وقتی از اینجا رفتی، تازه میرید وطن اولتون. تا اینجا که رفتید هیچ، چون مسافرت نکردی، رفتی وطن، درست شد؟ مثلا از این وطن دوم تا مقصد 30 کیلومتر بود، درسته؟ ولی وقتی میرید وارد وطن اول زادگاهتون میشید، چقدر روش رفتید؟ 15 کیلومتر رفتید، هیچ. و تازه از وطن اولتون دوباره عبور میکنید، میرید برای مقصد، چقدره؟ 15 کیلومتر. یعنی در حقیقت دو تا 15 کیلومتر رفتید که هیچ کدومش هم نماز درش شکسته نیست. چرا؟ 15 کیلومتر اول از وطن به وطن رفتید، 15 کیلومتر دوم از وطن به مقصد رفتید که 15 کیلومتره.
حالا اگه فرض دیگه رو شاید مد نظرشون بوده، اونجایی که میخوایم نماز بخونیم بین وطن اول دومه.
خب
اینجا چجوری میشه شرط؟
بین وطن اول دوم بستگی داره، چقدر فاصله است. اینجور که من الان عرض کردم، بین وطن اول دوم تو 15 کیلومتر بیشتر فاصله نیست. اینجا تو وطن بخونید نماز تمومه، بین نماز بخونید تمامه، وطنه برید، زادگاهتون برید، نماز تمومه. اما یه وقت است نه، بنده زادگاه هم تهرانه، وطن اول هم تهرانه، وطن دوم هم قمه، اینجا بین دو وطن نماز بخونم چجوره؟ 120 کیلومتر فاصله بین قم و تهران. تو این مورد، تو این فرض، اگر من نماز بین قم و تهران بخونم، نمازم شکسته است. چرا؟ 120 کیلومتره. یه وقت نه، فاصله بین دو وطن کمه. اون نه.
بله. خیلی ممنونم جناب استاد وحیدپور عزیز. یه سوال دیگه هم داشتن این بزرگوار که گفتن اگه این که میگن توی مراسم های خط که قرآن پخش میکنن نباید قرآن خون، چون مثلا داریم آیه زنا رو میخونیم، اگه اون میت اهل زنا بوده باشه نه تنها ثواب برش نداره بلکه باعث عذابش میشه، یا مثلا آیه ربا برای رباخار.
نه چنین چیزی نیست. نخیر، اینا معلوم نیست کی این حرف رو زده. حتما توصیه‌مون است که در مجالس ختم حتما 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 باز تاکید میکنم، اتفاقا آقا یه دستی تو کاره که سنت‌های ما رو عوض بکنه.
بله.
خب مجالس ختممون رو تبدیل بکنه به چی؟ الان بعضی مجالس ختم هست دیگه، شما حتما دیدید قرآن اصلا خونده نمیشه. جالبه، حتی منبری هم که بیاد یه کمی از مرگ حرف بزنه و یک هشداری باشه، یک موعظه باشه، منبری هم ندارن. فقط چی دارن؟ نی میارن تو مجلس ختم.
حتی مداح معمولا
نه نه مداحی که روزن بخونه نه نه نی میارن، اون وقت چی میخونه؟ حافظ میخواند. این شده مجلس ختم مرده های ما. اتفاقا میخوام تاکید کنم برای این که حتما مجلس ختم یا نگیرید، یا اگر میگیرید اصلا مجلس ترحیم. ترحیم یعنی چی؟ ترحیم یعنی روح و رحمتی به روح اون میت برسد. چه جوری؟
ختم یعنی ختم قرآن.
ختم قرآن.
مگه میشه توش قرآن نخوند؟
نه نه، همین اتفاقا اسمش همینه، ختم قرآن. و چه جالب، قدیمی های ما اومده بودن قرآن رو جز جز کرده بودن، ببخشید معذرت میخوام، حزب حزب. حزب حزب میشه چقدر آقای حبیبی؟
120.
وقت قاطی هم نمیدادن. مثلا همونی که آقای حبیبی خونده اونه دست من نمیداد. چرا؟ برای اینکه میخواست یه ختم قرآن بشه، اونی که از من میگرفت میذاش کنار که قاطی نشه. اونایی که نخونده شده بود میداد به دیگران که آخر سر اگه 120 نفرم اومده باشن
یه ختم کامل،
یه ختم کامل قرآن شده.
هنوزم خیلی جا این کارو میکنه.
چرا این شبهه از کجا میاد که ما قرآن نخونیم؟ برای چی نخونیم؟ این حرفا چیه؟ قرآن حتما تو مجالس ختم خونده بشه.
بله. خیلی ممنونم. بیننده بزرگواری از آلمان گفتن ازتون خواهش میکنم واسم سجج صفر رو توضیح بدین چجوری خونده میشه و چه وقتی خونده میشه.
چه وقتی خونده میشه؟ هر وقتی که شما در نماز یک چیزی رو سهوًا کمش بذارید یا سهوًا اضافه کنید. سجده سهو کنید. مثال بزنیم. مثال فرض کنید. مثلا شما داشتید حمد و سوره میخوندید، حواستون نبود، حرف زدید. مثلا حالا به زبان آوردید، بچه‌تون صدا کردید. مثلا گفتید که حسن. خب این تو نماز که ما نباید. عمدی اگر باشه نماز باطل، ولی سهوی باشه نماز باطل نیست. نمازتون رو رفو میکنید، یه وصله کاری میکنید، درست میشه. حالا میگیم چه جوری؟
بله.
این مال جایی که یه چیزی اضافه کردید یا نه سهوًا یه چیزی رو کم کردید. مثال بزنیم کجا؟ فرض کنید شما رکعت دوم حواستون پرت بود، تشهد نخوندید، تشهد نخوندید، پا شدید، بازم یادتون نیمد، یادتون نیمد کی؟ رفتید رکوع، تو رکوع یادتون اومد. کجا دیگه میتونید تشهد رو جبران کنید؟ چی؟ هیچی. رفتید رکوع دیگه فایده نداره که. اینجا چیکار میکنید؟ اینجا بعد از سلام نماز نمازتون رو رفو میکنید، وصله میکنید. چه جوری؟ میگید من یه تشهد کم گذاشتم، الان میخونم بعد سلام نماز. تشهد رو میخونی، بعد از تشهدم سجده های سهو تو انجام میدی. پس سجده سهو مال کجاست؟ هر جا که سهوًا یه چیزی تو نماز اضافه بشه یا کم بشه، به شرط اینکه رکن نباشه ها، و الا رکن را کمش بکنی زیاد بکنی سهوی هم باشه نمیشه، اون باطله. رکن نباشه، کم بشه زیاد بشه سهوی، اب نداره، نماز باطل نیست. سجده سهو، سجده سهو اینجوریست، سلام نماز رو که شما دادید درست، مثلا نماز دارید میخونید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، دیگه سر رو از قبله بر نگردونید، حرف نزنید، فوری چکار بکنید؟ فوری میرید سجده، سجده ها نه رو میز، سجده واقعی، هفت عضو رو زمین میذارید، هفت عضو رو پیشانی روی مهر، بسم الله و بالله اللهم صل علی محمد و آل محمد، سر از سجده بر میدارید، صاف میشینید، دوباره به سجده میرید، بسم الله و بالله اللهم صل علی محمد و آل محمد، سر از سجده دوم هم بر میدارید، تشهد میخونید، الحمدلله اشهد ان لا اله الا الله، تشهد، یه دونه سلام، همین سه تا سلام هم نه، یه دونه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله. نیتم نمیخواد که حالا بعضیا
نیت دیگه همین نیت
من هم سجده خودش
نه ابدا تکبیرت الاحرام هم نداره
من دیدم خود بعضی کار میکنه
نه اشتباهه سلامی که نماز رو دادید بالفور شما میرید به سجده
بله اگر اون سلام آخرش سه تا سلام بگه ایرادی داره فقط واجبه رو نگه دو تا دیگه
بله ایراد داره
با حتما
بله بله سجده سهو اولا دو تاست
دو تا سجده
دو تاست نه یه دونه دو تاست بعد از دو تا سجده هم تشهد بعد از تشهد هم باید یه دونه سلام بده مجاز نیست به این که سه تا سلام رو
بله حالا با توجه توضیحاتی که از تالی در خصوص تلفنی که از تهران داشتیم دادید 0919-0200 گفتن که برادر و خواهر رضایی باید چند وقت شیر بخورده باشن
سه جور میشه سه تا ملاک داره که در رساله است من یک تقاضام دارم آقای حبیبی و حالا شاید این تقاضا رو جناب عالی هم تو بعضی برنامه ها تکرار بفرمایید خوبه و اون این است که گاهی سری به رسالم بزنیم
مهجور نباشه رسالم
همین چون شاید بتونم بگم که برخی از جوابهایی که ما میدیم تو رساله هست رساله هم هر کسی باید تو خونه خودش داشته باشه احکام شیر دادن شما ببینید ببینید سه جوری محرمیت میاد یکیش این است که به اندازه شیر بخورد خیلی زیاد که استخوان‌هاش با شیر این خانم محکم بشود رشد بدنش با شیر این خانم باشه دیگه محرمه مقدار نداره ها فکر می‌کنم خیلی میشه که این بچه دیگه رشدش توسط شیر این مادر بوده یه وقت نه 24 ساعت 24 ساعت کامل یعنی چی؟ یعنی هر وقت این بچه احساس گرسنگی کرد این خانم به شیر بده سیرش هم بکنه عرض می‌شود که آبجوش هم بهش نده آبجوش غذای کمکی هیچ از این چیزها نده فقط با شیر او را سیر کند شیر ناقص هم بهش نده 24 ساعت کامل اگر باشه دیگه محرمیت میاد
بله بیننده عزیزی از آمریکا برام پیام داد استاد وحیدپور گفتن من کارمندم اگر فرض کنیم پارسال 5 میلیون سر سال خمسی زیاد اومده از مخارج زندگی و 1 میلیون خمس داده شده و 4 میلیون باقی مونده رو شروع کنیم به استفاده اگر امسال سر سال خمسی مثلا به مقدار 4 میلیون یا کمتر زیاد بیاد باید خمس اون رو دوباره بدیم یا این 4 میلیون رو مثل پول خمس در رفته باید در نظر بگیریم
خب مثالشون خیلی مثال قشنگی من سریع یه بار دیگه عرض بکنم شاید بعضی بینندگان متوجه نشدن پولی رو قبلا داشتید جناب عالی خمسش رو دادید این شده خمس در رفته مخمس
شد
گذاشتی گفتی الحمدلله خیال مراد شد گذاشتی تو بانک ولی تو سال هی از اون پول برمی‌داری خرج زندگیت می‌کنی
بله
درست امروز سر سال خمسیته اتفاقا 4 میلیونی که ایشون تو بانک داشت همشو خرج کرد اینجوری مثال بزنید همه 4 میلیون رو خرج کرد الان سر سال خمسی اتفاقا میبینه که 4 میلیون چیه اضافه دارد این 4 میلیون اضافه نیست این 4 میلیون رو بذاره کجا بذاره سر جای اون 4 میلیونی که برش رو خرج کرده بود به عبارت دیگر امروز خمسی برگردن این شخص واجب نیست مثال 4 میلیون بود حالا اگر 4 میلیون همه رو خرج نکردی شما 2 میلیون خرج کردی خب امروز چقدر سر سال داری؟
4 میلیون زیاد داری
2 میلیون شوهر داره بذار سر جای اون
خمس 2 تومن رو بده
آها تمام شد همین خمس 2 میلیون رو بده این قانونشه
خیلی ممنونم با این مثال خیلی زیبا کاملا واضح و آشکار توضیح فرمودید از ازال خیلی تشکر میکنم
متشکرم از جناب
درود بر شما
بینندگان عزیزمون و دوستان شبکی که لطف میکنند و این برنامه الحمدلله روی آنتن میره
زنده باشید از حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور از همکاران بسیار عزیزم و از شما بیننده های خوب و عزیز و بزرگوار خیلی سپاسگزارم و تا برنامه بعدی همتون رو به خدای مهربان میسپارم در سایه سار امن ایمان در پناه مولا امیر مؤمنان پایدار باشید و جاویدان یا علی مدد خدا نگهدار